الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجبين. خطبه 221 رو به لطف خدا شروع میکنیم که به نهج البلاغه فیض الاسلام 212 میشه. حضرت بعد از این که آیه الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر رو خوندند، باب این خطبه نسبتاً طولانی رو شروع کردند. نگاهیست به شکل زشت برخورد با حادثه ها، این که انسان وقتی ذهنش ذهن حقیقت طلب نیست، چطوری از حادثه ها بهره بری های غلط می کند. حضرت در مورد این آیه سوره تکاثر به اون حادثه نظر می اندازن که قوم های عرب برای افتخارات خودشون تعداد مرده های پدرانشون و کثرت قوم و قبیله را حتی در تعداد مردگان برای خودشون یک افتخار می دانستن. حادثه چیز بزرگی نیست، نگاه انحرافش خیلی زیاد است. اون آقا تو اون مقالش می نویسه که اگر حادثه های دیگری پیش آمده بود و پیامبرم بیشتر زنده بودند، حجم قرآن بیشتر میشد. از عجایب این حرف، نقد زیادی به این حرف هست که خود قرآن فرماد و تمت کلمت ربک. اما از همین جای نمونه شما داشته باشید، اینجور نیست، خیلی حادثه ها واقع میشد. خدا برای اینکه همه پیام خودش رو کامل بده، از بعضی حادثه هم نیز استفاده میکرد. در همان زمان که یه خداوند روی یه حادثه ای دست میذاشت، افک عایشه را، صدها مسئله پیش اومده است. یکیش این بود است که یه به عایشه تهمت زده. اولا اینکه خدا برای اینکه پیام خودش رو بفرماد این حادثه رو نمونه قرار میده، یه نکته است. اینکه این حادثه یه وسیله است، این حادثه نبود یه حادثه دیگه. عمده اینه که برای همین ما در تفسیر قرآن اصلا شأن نزول محدودمون نمی کند. هیچ مفسری نمیاد بگه شأن نزول حوزه نگاه به آیات قرآن است در اون رابطه. چرا؟ هر کس کوچکترین آشنایی با قرآن داره میدونه که قرآن شأن نزول وسیله نزولش است، نه علت نزولش. علتش اون پیام هدایتی است که خدا دارد. اینجا همینه. حادثه پیچیده ای نیست، یه عده اینقدر ذهنشون ضعیف است و اندیششون عادی و پایین که دعوا دارن سر اینکه کدومامون مرده هامون بیشتره و از این طریق زندگی که برای خودشون میشناسند رو آباد می انگارند. خب دقت کنید ما چه زندگی برای خودمون گزینش کردیم و شناختیم که این چیزها رو عامل آبادانیش میپنداریم. این مهمه. حالا چه مرده ها چه زنده ها، عمده اینه که چه شد که زندگی یه قومی اینقدر بی محتوا شد که تعداد مرده ها محتوا میده به این زندگی. این چه فرقی میکنه با اون که میخواد با مثلا اروپا رفتن محتوای زندگیش رو اشباع کنه؟ هیچ فرق. عمده اینه که نگاه کنید جامعه به چه روزی افتاد. از حضرت تعبیر خیلی قشنگی دارن، من همه این مقدمات را به این امید میگم که بلکه اون فرمایشات حضرت یه جوری روشن بشه. جمله خودشون این است، اول خطبه میفرمان یا له، یعنی عجبا عجبا ما عجبا یا له مرا من ما ابعده و زارن من و خطرن ما افزه. عجبا، مقصد این همه دور و زائر این همه غافل و کاری بزرگ این همه مرگبار. حالا فرمایش عجیبی است که الله اکبر، اینها دعوا سر مرده هاشون دارن که کدوم مرده هاشون بیشتره، اصلا راه و گم کردن. مرام یعنی همون مقصد، خودمون هم تو فارسی همین تعبیره به کار میبریم. البته خیلی تعبیری که ما خودمون تو فارسی به کار میبریم جوابگو اتفاقات هست اینجا، یعنی مشی و سلوک و زی همچه حالتی خودمون هم تو فارسی به هم میگم. آقا مرامش چیست؟ یعنی مجموعه تحرکات و برایند تحرکاتش برای رسیدن به مقصدش چیه. میگم آقا مرامش مثلا اینجوریست، یعنی آقا یک نگاه و مقصدی را میشناسد که برایند حرکاتش برای رسیدن به اون مقصده. بعد میفرماد حضرت آقا مرامن ما ابعده، مقصدی به این عمیقی و دوری. حالا وقتش صرف این که از کدوم مرداشمون بیشتر است. و زائر یعنی اون کسی که بناس به این مقصد برسید، اینجا جمع آورده است، زارن ما اقفله، یعنی زائرونی با این همه قفلت، یعنی اصلا به کل گم کرده است مسئله رو، اصلا به کل گم کرد. میگه یه نمونه گم شدن انسان در مقصد عمیق دور همین که کسرت ها رو مقصد گرفته است، حتی کسرت مرده ها. بعد میفرماد که و خطرن ما افزه، خطر که خودمونم تو فارسی به کار میبریم یه کار بزرگ پرهیبت، میگن از هلاکت شدیدتر بعضی معنی کردن، یعنی اینقدر پر فزع و پر فشار و مرگبارست این خطر، اینا دارن چه کار میکنن؟ بعد حضرت تحلیل میکنن، میگن چه نگاهی باید بندازیم به این واقعه ها. من همینطور عصری نگاه میکردم یه تنبهی برام پیش اومد، همین نگاهی بودم، خدایا اونجور که امیرالمومنین عالم رو میدیده است از اون زاویه یه قطرش رو به ما بده که اونجوری ببینیم، حالا کم ببینیم ولی اونجوری ببینیم، وارونه نبینیم. لاقل می فرماد لقد استخلا منهم ایم مدکر، از این مردمی که شما به مرده هاشون می نازین زمین و زمان الان خالیست، شهرها خالیست، کیست که بیدار بشه یا چه بیدارگریست عدم حضور آنها، چه هوشیار چه هوشدار دهنده است عدم حضور مرده ها در کوی و برزن و شهر و خانه. حوصله کنید ببینید میخواد چی بگه. و تناوشوهم من مکان بعید، اونها رو می طلبن، می خوان به اونها نایل بشن، اونها رو تنازلو، می خوان با اونها کنار بیان، در صورتی خیلی اونها از شما علن دورن. من مکان بعید تنابشو هم، یعنی با اونها دارید می خواهید چه کار کنید، اونها خیلی از شما دور شدند. قصه این که تعداد مرده ها یعنی سرکشیدن سراب. حالا شما حساب کنید سراب اصلا کجا و ما کجا، به این اعتبار مرده ها تعدادی نیست اصلا خودش چیزی نیست که تعدادش باشد. بعدم رو این فرماش دارن، حالا میگه که این تفسیر نگاه کنید، میگه اینها خیلی از شما علن فاصله دارن، در یه دنیای دیگه هست خداشون، مرده هاشون هم که چیزی نیستن، تعداد مرده ها که چیزی نیست، وجود اینها هم که در یه جای دیگه است. شما با کی دارید به سر میبرید؟ اگه با اونا به سر میبرید که اونا خیلی دورن از شما. عفا به مسارع آبائهم یفتخرون، آیا اینها به مصرع اون محلی که فرود میان به قبر پدرانشون و قبیلشون افتخار میکنن؟ ببین اینجور شدن دیگه. ام به عدید الحلکایت کافرون، عدید اینجا هم که اونجا عرض کردم، اینجا روشن میشه، تعداد حلاکت شدگان عامله افزایشگری آنهاست و دلخوشی به داشتنهای زیاد، تکاثر بدونین که بر وزن تفاعل، یعنی معامله زیاد نسبت به بقیه برای خود پنداشتن، تکاثر یه لغت خوبی است، نمونه خیلی خوب تکاثر کل این تمدن مدرن است. مثلا تمدن مدرن تمدن این است که زیاد خواهی زندگی است، اگه نه زیاد بودن خودش طور یکی است، خیلی باغ داره، خیلی درخت داره، عالم کثرت جنسش خب زیادی است دیگه، اما این که انسان با ارتباط با بقیه زیاد طلبی را بخواهد. مثال بزنیم، یه وقت جناب عالی 5 تا فرش داری میخوای زندگی کنی، یه وقت نه فرش داری که به من بگو زندگی یعنی این که این 5 تا فرش ها دارن، این تکاثر، تکاثر یه بیماری است، اگه نه کسرت خودش یه وجود است، در یکی از مراتب وجود ما کسرت داریم. میگه که اینها به تعداد، به عدید الحلکایت کافرون، به تعداد مرده ها و هلاکت شده ها زندگی را رونق زیادی میدن، رونق میدن. ما باید معنی کنیم، اگه خواستیم درست معنی کنیم، رونق زندگی به زیاد داشتن از نظر اینها تعداد مرده ها رونق زندگی است برای اینها، چون که زیاد داشتن ها یکشم مرده داشتن هاست. حالا حضرت می فرماند که خب ببینید چی تو شده است که اینجور شده است. اصلا چرا این ملت اینجور شدن؟ اولش فرمود برای اینکه اینا اصلا معنی هدف بلند خودشون را فراموش کردن. بعد حضرت می فرماد که یرتجعون منهم اجسادا خوت و حرکات سکنت. اینها میخوان از طریق این مرده ها اجسادی که خاموش شده است اینها میخوان برگردونن اینها را، نه اینکه مرد زنده هاشون را برگردونن، نه مرده هاشون را به عنوان یک قسمتی از زندگی خودشون اینها برگردونن تو زندگیشون. چیا را؟ اجسادن خوت، در حالی که اینا جسدهای فرو خفته و حرکات سکنت، حرکتهای فرو نشسته و ساکن شدن الان اینا، همینا رو اینها میخوان کنار زندگیشون داشته باشن. من یه مثال بزنم، حالا بحث از اینا بالاتره. یه وقت است یه کسی همه خوشحالیش بینه که عکس پدر بزرگش 60 میلیون تومان میارزه، نه از اون جهت که 60 میلیون میگیره و عکس میده و این اگه این کارو میکرد باز عاقل بود. آقا این عکس 60 میلیون میارزه، بسون تو 50 میلیون به ما بده ما یه کاری باش بکنه. این کار نمیکنه و خوشحاله که 60 میلیون میارزه و یعنی 60 میلیون براش مهم نیست، این که این عکس براش مهمه. حالا این عکس چیه؟ خب هیچ، یه عکس است. چرا 60 میلیون میارزه؟ برای اینکه اون نقاش تار سبیلای این آقا را خیلی دقیق کشیده است. نقاشی که اصلا کاری نداره که این پدر بزرگ اینه، نقاش نقاشی کشیده است. این خوشحال است که این عکس پدر بزرگش است، بر همینم داره رفته است، حتی خریده است مثلا. اما چرا مهمه؟ اینجا مونده است چرا مهمه. یکی بگه چون پدر بزرگ منه، میگن که عکسه. میگه آقا 60 میلیون میارزه. میگه خب بده و 60 میلیون بگی. میگه نه پدر بزرگ منه، هیچی تو دنیای سرابی داره زندگی میکنه و هیچی نیست. اگه چیزی است، اگه به جهت 60 میلیونه که خوب بده 60 میلیون بسون. 60 میلیون برای بعضیا که عاقلا چیزه، برای همم چیز نیست، بعضیا هیچی نیست، اونم سراب از سراب. گاهی 60 میلیون میسونه دوباره عکس برای از پسرش میکشه. یه بار ما یه نقاشی آقای کشته بود، واقعا رفتیم دیدیم خیلی عجیب بود. با خودکار، با دوست، با سه رنگ خودکار عکس پسرش کشیده. شما حساب کنید هر مویی که کشته بود، نه اینکه یه خط کشیده بود یه مو شده بودا، اومده بود به طور عرضی، یعنی صد بار قلم رو برده بود و برده بود که یه موجه بشید. حالا باقیش حساب کنید چطوری کشته. خودش میگفت 3-4 سال عکس کشیده. خب بیچاره الحمدلله توده‌ای بود، یعنی خب خدا یه کسی که خدا ندارد رو اینجوری بدبخت میکنه که 4 ساله داری 3 ساله خورده ایده صرف کردی که عکس. اولا عکس اولش اصلش به چه دردی میخوره؟ درسانه خب بروز میشه 50 تومن بده بره بندازه این عکس دیگه. مال خیلی وقت اوایل انقلاب بود، اومده بود. ببینی این در کجا دور میزنه؟ اگر رو انگین که پسرش که برون میشسته است، اگه عکسه که خب عکس که نباید اینقدر طول بکشه، این تو چی گیره که با خودکار کشیده است؟ حالا با خودکار میخواستی این موجه را یه خط بکشی؟ نه، من جزم 100 تا خط کشیدم نازک موجه شده، یعنی 100 تا نقطه عملا انگار گذاشته. یه چیزی عجیب براتون بگم، ما نفهمیدیم بالاخره این چرا همچی کرده است، این کجاست؟ به نظرش من این کجا نشسته است؟ اصلا این کجاست؟ من هر چی میگشتم نمیدونستم این کجاست. این اصلا جا نبود، این هیچی بود، تو هیچی بود، تو هیچی بود دیگه. خب این مهمه که آدم ببیند. امیرالمومنین میفرماد آقا اصلا کی هیچی معلوم میشه هیچیه؟ وقتی معلوم بشه هدف کجاست. این چرا نمیفهمید هیچی؟ این که گفتم الحمدلله توده‌ای بود، میگه این که گم نشده است. آخه آدم گم شده کسی است که خونه‌ش بدونه کجاست. خونه‌ش کجاست؟ هیچ جا. این اصلا وقتی خدا ندارد، فقط هم خدا هست، پس هیچی ندارد. خب تو هیچی، نصف هیچی چقدر است؟ خب بازم هیچی. صد تا هیچی چقدر است؟ هیچی. خب این چقدر است؟ هیچی. تو هیچی که آدم جا نداره و بی جا هم نیست. حضرت می فرماد و یا له مرا من ما و ابعده و زارن ما و اقفله و خطرن ما و افزه. این همه دوری از مقصد آدم ها اینجوری به بازی الها میدونی که اینه بازی خورده. الها لحو میگید شما دیگه، الها کم و تکاسر، بازی خوردید شما با این کسرت طلبیدون. چطوری افتادین تو هیچی؟ چطوری افتادین تو هیچی؟ خواستید که مرده پدرانتان کنار زندگی شما معنی زندگی شما بشه. مرده پدرانتان کنار زندگی شما معنی زندگی شما بشه. بعد حضرت می فرمان که ولأن یکونو عبرن حق من ان یکونو مفتخرا. اگر که اینها عبرت می گرفتن شایسته تر بود از این که افتخار می کردن. ولأن یحبطوا بهم جناب ذلتن احجا من ان یقومو بهم مقام عزه. اگر که اینها با همون پدرانشون که در قبر حبود کردند و فرو آمدن فروتنی پیشه می کردن، بهتر بود از آن که عزت را طلب کنند و به عزتمندی خودشون قیام کنند. حالا باز جخته اینجا بمانیم، باید برگردیم. فرمود که اینها یه مشکل دارند که بر هر پوست پیازی چنگ می زنند. اینها می خوان بزرگ عمده. اینجا از اشکال آقا ملتی که بخواد بر همدیگه بزرگ باشه، بر همدیگه با نه، یه وقت از یه کسی میخواد بنده باشه و میدانه بنده یعنی به لطف حق در دنیا زندگی کردن و لطف حق بزرگ است. عاقل اینه دیگه. خیلی هم قشنگ است این نونگاه، خیلی قشنگ عجیب است. گفت که جمع از داد از خودش هول اول هول آخره، او وقت بندشم در این ذلت در این قدرت است. بندش در این اینکه در مقابل خدا هیچ است، هیچ، به لطف خدا همه چیز است، همه چیز. همینطور سا العبودیتو جوهرتون کنه ها ربوبیه، از بحثای عالی است که عبودیت گوهری است که کنه آن ربوبیت است. همین که مثال زدم خیلی هم خوب است، خیلی هم خوب است. عمده این مشکل اصلا پایه بیماری جامعه از اینجا شروع میشه که بخواهد بزرگ باشد. به قول اون آقا گفت چرا به هم بخندی، بیا با هم بخندی. نه همین معناش، پایه این که من میخوام از شما بزرگتر باشم، این باعث میشه به هر پوست پیازی چنگ بزنم که اثبات کنم از شما بزرگترم. وقت به چی چنگ میزنم؟ تو واقعا که من از شما بزرگتر نیستم، به پوست پیاز. میگم آقا مرده ها بیشتری شما، سلام خواهی تو چیکار کنی؟ حالا تا میای اونجا بحث کنی که آخه اصلا مرده خودش چقدر است که بیشتریش بخواد چیز بیاره، اون جو دیگه اینا نیست. اونم میگم یه خیلی خوب میریم مرده هامونو میشماریم. به قول استاد عزیزمون آقای جوادی حفظه الله تعالی میفرمودن دعوای اشعری و معتزلی نیست که اشعری معتزلی شده است، معتزلی اشعری. خیلی تعبیر قشنگه. غرب زده غربی شده است، غربی غرب زده شده. این که میبینید میشه کنار بیاد، یعنی شما مطمئن باشین اگه مثلا صدام با آمریکا کنار میاد و با هم مخالفن، برای اینکه کلینتون صدام صدام کلینتونه، باور کنید یه جور دیگه است. این که این اهل دنیا در این اینکه با هم مخالفن کنار میان، اون یه چیز دیگه است. حالا اینجا اصلا موضوعی نیست، موضوع اینه که آقا وقتی که بناست که من از شما بزرگتر باشم، این که دروغه. پس هر وسیله‌ای هم که انتخاب کنم دروغه، ولی خب این به شرطی است که شما نخوای از من بزرگتر باشی. اون گفت که بابایی منظورش از بابا تو بیشتره. خب اونم گفت که خیلی باله که این طور است، عموی منظورش از بابا تو بیشتره. حالا که بناس یکی من داشته، یه وقت است امام میفرمان به همون صحابشون، اگر طرف بهت گفت که یک بگی ده تا میذارم روش، تو بگو اگه ده تا، تو بگو تو ده تا هم بگوی من یکی نمیذارم روش، جوابت بدم. اصلا یه موضوع دیگه شو. یه وقت عرض کردم یه بار توی بحث، یه وقت طرف میگه که چی آقا من وقتی میام خونه، میرم خونه قوم خیشام که قوم خیشام من بیان خونه ما، این اصلا حکومت طاغوتی، سله رحم که نیست. سله رحم یعنی این که میخوان بیاند میخوان نیاند، من که میرم بازم نمیان بازم بیرست. من کاری ندارم، من دنبال اومدن اونا نیستم. یعنی نگاه ها اصلا فکر میکنه داره سله رحم میکنه، داره معامله میکنه عین دو شیطان. اون میگه آقا شما بیان خونه ما تا منم بیان خونه شما، اونم میگه شما بیان خونه ما تا من بیان خونه شما. پس سله رحم کو؟ سله رحم نمیخوام، بندگی گم شد اینجا. اگر بناست که بنده از شما برتر باشم، این که دروغ است. خدا منو برتر از شما خلق نکرده، شما را برتر از من خلق نکرده. پس حالا به هر وسیله ای چنگ میزنم که برتر از شما باشم. خب حالا در ذات نظام هستی من برتر از شما خلق نشدم، پس تمام این ابزارها بازیه. نمونش چی؟ نمونش این که حضرت دست روش گذاشتن به عدید الهلکایت کافرون، به مقدار هلاکت شده ها کثرت گرایی می کنم و زندگی را رونق می دم که بر شما مفتخر افتخار کنم. اینجوری میشه. حالا برگردیم به اون جمله حضرت می فرماد لقد استخلو من هم، شما خالی میبینید کوچه با بازار، هیچکی نیست. ایم و دکر، چرا این نگاه دونو عوض نمی کنه؟ خیلی عالی است که آدم ببینید آقا اصلا همینه دیگه، معنای زندگی اینست که ما خاموش بریم. پس چرا خاموش زندگی نکنیم؟ میرسیم به این حرف، خیلی فرق میکنه که آدم خاموش زندگی کنه، یعنی بنده همین ما بندگی میکنیم، تا اینکه نه بخواد بر هم دیگه بشورد. میفرماد که اگر اینها عبرت میگرفتن از اینکه الان کسی نیست، الان اونایی که ما پدران ما بودن بهشون داریم مینازیم، الان خودشون نیستن، وسایل نازیدن ما رم اگه خدایی نکرده اونها بهش مینازیدن، حالا گذاشتن درفتن. برفرض میگیریم مثلا پدرانشون بد بوده باشن، حالا چه بد باشن چه خوب فرق نمیکنه، نوع انسان اینجا مورد بحث است. میگه که اگه اینها عبرت میگرفتن این شایسته تر بود تا میخوان افتخار کنن. چیه افتخار کنن؟ بعد میفرماد عکسش. ببینین جنس بشر اینست که در اون جمله را افب مسارع آبائهم، مسرع یعنی اون که فرود میان میرن پایین، سقوط. قبر اینجا، قبر نمود حقیقی انسان است. اون چه که ما برش مینازیم نمود روح انسان نیست، برای همین هم قبر روح که فرق میکنه با قبر تن. قبر یعنی من شما، اون من شمایی که حرسش میخوری، یعنی بدنمونا، پوستمونا، مقاممونا، این اصلا قبر است. هبوط، این اونجایی که ما فرودیم، نمود خیلی خوب ما قبر است. همین حالا ما اونیم، الا اینکه الانه اون را به ما دادن موقتاً که باش روحمون را بپرورانیم، منو نفس خودمون را متعالی کنیم و بعدم قبرمون بدنمون را در بر بگیریم. برای همین هم تعبیر خیلی قشنگه، میفرماد که اگر ولن یحبتو بهم جناب الذله، اگر که به اون پدرانشون فرو می آمدن کنار فروتنی، جمله را باز یه جور دیگه بهترش بکنیم، اگر که فرو می آمدن هبوط می کردن کنار پدرانشان، مثل کنار آمدن در فروتنی احجا، یعنی بسیار خردمندانه بود، عاقلانه بود، ان یقومو بهم مقام عزت، از این که میخوان دنبال عزت باشن، حتی بهم، حتی با این باباهاشون، با مردهی باباهاشون. اینا گم شده در عزت دنیان که گم شده همه دورانها و روزگارها. حالا شما حساب کنید اصلا چی شد که امروز زندگی گم شد در قرن معاصر؟ دقیقا شما برید مطالعه کنید، گفتن که دانایی آن است که به ما قدرت بدهد که بر بقیه پیروز شویم. پس هر کس که متواضع تر است نادان تر است. نیچه اصلا مکتبش اینه دیگه، نیچه میگه هر کس به اندازه توانایی عاقل است و هر کس که قدرتمند نیست اخلاقی نیست. میگه که تواضع و حیا پیشنهاد ضعیفان است به ضعیفان و پیشنهاد دقلکاران است برای حکومت بر ضعیفان. چرا ما حیا یعنی چی؟ خب این روحیه، حرف خوبم که نشد، ما تو اسلام نه، ما هم حیات تو اسلام داریم هم شجاعت، اون شجاعتش هم میگیره اما حیاش نمیگیره. انسان یه بعدی تربیت میکنه، به قول معروف انسان گرگ انسان میشود. خب اینجا این شجاعت را نمیخواد برای دشمن، این شجاعت را گرگوار میخواد تا گرگ دیگر بدرد خودش بمانه، اینجوری میشه. این روحیه، این عزتی که حضرت اینجا میفرمان همونه که نیچه میگه، یعنی حضرت اینجا تقبیح میکنن این عزت را، که این عزت خواهی که بر بقیه تو حاکم بشی و استکبار کنی، این عزتیه که تمدن جدید به بشریت پیشنهاد کرد و هنوز ناخودآگاه ما توشی. حتی دستور اخلاقی که به هم میدیم گاهی دقت کردن، میگم آقا اگه میخوای که موجب چشم، باعث چشم روشنی طایفت بشی، باید مثلا بری خارج مدرک حسابی بگیری بیه. این چشم کور شد که میخواد که اینجوری روشن بشی. چه چشم روشنی است که تو بری گفت قرة عین، یعنی خدایا بچه‌ام مؤمن بشه روز قیامت و بین مؤمنی نور چشمم باشه. اینا شما نگاه کنید یه چیز عجیبیست. شما میدانید که حالا هی مثال میارد خوبه، فضای فرمایشات حضرت، شما میدونید که ما در فرمایشات حضرت داریم من استبد به رأیهی، میگه که کسی که هر کس که از خدا غافل بشه، این به رأیش، کسی که از خدا غافل بشه این استبد به رأیه، یعنی هر کس به اندازه ای که از خدا حرف نگیره مستبد است. خب حالا اگر که بر اساس رأی مردم حق را بشناسیم. حق چیه؟ اونه که رأی مردم میگن. اصلا نظام دموکراسی تمامش میشه چی؟ استبداد. چرا؟ چون بر میل مردم است دیگه، میل مردم استبداد رأی است. اصلا یعنی موضوع کاملا عوض میشه. در دستگاه دینی چی استبداد به رأی است؟ کسی که از خدا فاصله بگیره. خب حالا 1,000,000 مردم رأی بدن، میلیاردها رأی بدن به یک کسی، باشه، آزادن در رأی دادن، با این بر اساس حق یا بر اساس رأی خودشون؟ اگه بر اساس رأی خودشون است، استبداد به رأی. یعنی کل نظام جهانی وقتی از خدا فاصله گرفت مستبد به رأی شد. استبداد در نظام دینی این است دیگه. عزت در نظام دینی چیه؟ بندگی. العزت و لله و للرسول و للمؤمنین. العزت و لله جمیعا، تازه اونا هم دنبالش، یعنی فقط ما، یعنی هر کس به اندازه قرب به حق عزت دارد. موضوع خیلی تغییر میکنه اینجا هم همینطور. بعد حضرت میفرماد میدونین مشکل اینا چیه؟ اینا اصلا نگاهشون با حجاب است. اینا در یه حجابی نگاه میکنن. لقد نظروا الیهم به ابصار الاشوه و ضربوا منهم فی غمره جهاله. این آدم ها به مرده ها درست نگاه نمیکنن. مرگ پدرانشان پیام صحیح به اینها نداره. چرا؟ اینها اشوه، یعنی چی؟ یعنی در حجاب، در تاریک، همین که عشا میگیم، عشا یعنی تاریک دیگه، تیره است. اینها با چشم تیره دارن نگاه میکنن به مرگ پدرانشون. اینقدر آقا این مسئله امروز متاسفانه مبهم شده که ما کلی باید حرف بزنیم. اگه شما 200 سال یا 500 سال پیش میخواستید تو مسجد این بحثه بکنید، نیم دقیقه وقت نمیخواست. اصلا فرهنگ بود که مرده ها را به راحتی میتونستن تحلیل کنن که یعنی چه. اینقدر زندگی پیدا بود که اصلا مرده ها مرگشان یک پیام روشنی بود برای زندگی. یکی از این دانشمندا میگه که اگر مرگ را اونجور که ادیان میگویند به جامعه بفهمانیم، تمام تمدن غرب فرو میریزد. تمام تمدن غرب از یه جریشه گرفته است. مرگ را وارونه کرده است معنیش را. حالا از زاویه‌های مختلف هم اینا ما بحث کردیم. انشاءالله اون جزوه هنر مردن را بخوانید ببینید اصلا دین چطوری مرگا نگاه میکنه. ما در حد وسعمون گفتیم دین، فرمایشات بزرگان و روایت اینا را یا صریح آیه را آوردیم اونجا. اون بحث خوبه، خیلی ما تلاش میکردیم این 5-6 ساله اخیر. یه جوری هر وقت فرصت پیش مده نگاه به مردن را از زاویه دینی یه جوری تبیین کنیم، روشن کنیم. چرا این کارو میکردیم؟ چون امروز خیلی مسئله پیچیده و گم شده است. یعنی تا این حل نشه باور کنید، حالا به حمدالله تو اون جزوه یه خود خدا فرصت داد و لطف کرد، به خصوص تو مقدمش، اونجا خیلی تلاشمون این بود که نگاه کنید ببینید اصلا سراپای زندگی ما گم شده است در گم شدن معنای مردن. تمام اصلا کل زندگی ما قاطپاتی است الان. و باور کنید چه من که اینجا نشستم، چه شما که اینجا نشستم، همه گم شده است در معنای، در معنایی که از مردن به صورت غلط داریم. حضرت اینجا دست رو همین گذاشتن، میگه میدونی که اینا این همه اضطراب واهی از کجا براشون پیدا شد؟ این که به مرده هاشون بد نگاه میکنن. چطوری بد نگاه میکنن؟ نبودنشون رو درست تشخیص نمیدن. یه نمونه خیلی مثالا که میزنیم، مثالای سطحی میزنیم چون که موضوع مبهمه. یه نمونهش همین که ببینیم، یعنی میگیم اگر مثلا قلبش خراب نشده بود نمیمرد. نبودنش رو، این بدترین نوع نگاه هست به یک حادثه به نام مرگ خدا در اختیار گرفته است. حالا مثالی است که من گاهی عزیزان ملتفت باشن، ما مثال هامون از یه زاویه مورد نظرمونه، اگر از زاویه های دیگه مشکل پیش میاره خب این دیگه ارزش مثال همینه. گفتن که یارو گفت که آقا این هندونه مثل قند بود، گفت یعنی به این سفیدی؟ گفت نه بابا به اون شیرینی. حالا به سال اینجوریه دیگه، حالا مثل قند بود. درست گاهی نتیجه عکس میده. حالا خب اصلا بنا بود که میخواد بگه هندونه مثلا سرخ بود از شیرین، اون یارو سفیدیشو گرفت. همیشه این مثال ها این اشکال ها را داره، شما بدانید. حالا منظوری هر زمین بود که مرگ را نگاه درست نکنیم، یعنی مرده هامون را درست نگاه نکنیم، این مشکلات وجود داره. حضرت میفرماد فقط به مرده ها باید از نگاه عبرت نگاه کنیم. خوبم هست، خیلی عالی است. یعنی این نگاه عبرت هم میدونید یعنی چه؟ یعنی به خود مردن نگاه نکن، از مردن بگذر. یه چیزای پنهان قضیه است میبینی، سنت ها بیدار باش. حالا یواش یواش روشن بشه. بعد جمله من تکمیل جمله قبل است و تأکید خوبی است. میفرماد که و ضرب و منهم فی غمرت جهاله، و از این مرده هاشون فرو رفتن در گرداب نادانی. خب ببینید معلومه است مسئله مهم است. این ضرب همون یعنی تیه تاریخ کردن، یعنی رفتن از طریق این مرده ها در گودال جهل، در گرداب جهل. نتونستن درست تحلیل کنن مرگ پدرانشون، اصلا بد برخورد کردن با مرگ. حالا برگردین دوباره اون ایم الدکر، می فرماد خالیست شهر و دیار از مرده ها، کیه که بفهمد و بیدار بشه؟ یا همون جمله‌ای که چه بیدارگر است، چه هشدار دهنده است نبودن پدران در شهر و دیار. دوباره حضرت اینجا ول نمی کنه، میگه اینا باید شما یه خود روش کار کنید. ولوست تنقتو انهم عرسات تلک دیار الخاویه و ربوع الخالیه لقالت ذهبوا فی الارض الظلالا و ذهبتم فی اعقابهم جهالا. خیلی عالیه، خدایا بیدارمون کن. میگه اگر که این مرده ها را، نه اگر که این شهر و دیار رو که از مرده ها خالی است در رابطه با مرده ها به سخن در آوری، انهم در رابطه با مرده ها از این شهر و دیار و خانه ها بپرسی. عرصات تلک دیار الخالیه، از عرصه این شهرهای خالی و ربوع الخالی خاویه و از منزلهای تهی بپرسی راجع به این مرده ها، بپرسی اینجور جواب میدن، حتما هم جواب میدن، خوبم جواب میدن. جواب میدن که دل بشنوه، یا جواب میدن که گوش بشنوه؟ گوش چه فایده بشنوه؟ اینه که تو این چیزا نمونید که آقا به اصطلاح به مثل، این حرفا که بعضی مفسرین زدن که یعنی آقا مثلا اینجورست که اگه جواب بدن اینجور جواب دن. نه آقا جواب میدن، میشنوی شما. تو با چه زبانی باید بشنوی؟ با زبان تکوین، با زبان شعور تکوینی، با گوش شعور تکوینی. والله اینجوریست، صداش رو میشه شنید. گفت که تو باطن بین باش، با باطنت باطن رو خوب میبینی. با باطن عمده اینه که ما باطنمون رو به کار بگیریم. چی میگن؟ لقالت. ببینین این حرف عجیبه. ذهب و فل ارض زلالا، آقا رفتن در زمین گم شدگان، گم شده وار. رینش حرف داره زلال، یعنی آقا اینها در زمین رفتن، فل ارض نه علل ارض، به در زمین رفتن، علل ارض هم نه، فل ارض. اینا رفتن تو زمین، آقا گم شدن بی سر و صدا. آدمی گم شده چطوریه؟ هیچی دیگه ازش نیست. حالا و ذهبتو شما و فی اعقابکم، دنبال اونها میرید بی خردانه. حالا هر دوش این رو این حرف است که چرا حضرت رو این دست گوشیست. اصلا نگاه تمدن دینی به زندگی از پنجره مرگ هست. امام گفته دیگه، ببینید نگو که تو داری پای مرگ را در تجزیه و تحلیل زندگی باز میکنی. اصلا من میخوام بگم این دین است. شما 400 سال زیر آوار تمدن جدید از این نگاه محروم شدید. بس دام متمدنین، از حضرات عرض نمی کنم، هممونم مشکل هم بفتد. اگر انشاءالله خدا کمکمون کنه بتونیم این پیام حضرت را که من دارم تأکید می کنم، نگاه صحیح به زندگی از پنجره مرگ فقط ممکن، مقدمه بحثم هم همون جزوه هنر مردن باشد که انشاءالله عزیزانی که میخوان بحث رو دنبال کنن هفته دیگه جزوه هنر مردن را خونده باشند و اومده باشند به لطف خدا. پس تأکیدم اینه، دین اومده است یه تمدن بزرگی بی سر و صدا که نه توش نمیدونم استیل هست، نه زرق و برق هست، یه تمدن خاموش پرشکوه. شما دریا را با سوپرمارکت، یه بار مثال زدم دیگه، تمدن دین شبیه شکوه دریاست یا شبیه شلوغی سوپرمارکت؟ مسلم این تمدن تمدن سوپرمارکتیه، مسلم. برای همین هم جالب است دریا را هم نمیبینه، دریا را هم برمیدارد میاد تو سوپرمارکت، اصلا نمیتونه با دریا آشنا بشه. دریارم یه عکس ازش میگیره میان ذره تو سوپرمارکت، بر سوپرمارکت خودش میافزاید. اتاقا را دیدین؟ ما در دین داریم که خانه هادون را زینت نکنید. چرا؟ چون شکوهش میره. نه تنها یه عکس به دیوارت نباشد، گچش هم نباشد، تو دنبال یه شکوهی به سوپرمارکت تو را چه نسبت؟ قیافارم دیدین؟ میخوان سوپرمارکت نشی. بعضی بیچاره مثلا دیگه دیگه کت که بخواد بپوشه دیگه فقط کته دیگه، یه دوتا زنجیرم بهش آویزون میکنه، این میخواد، این نمیتونه کتش هم سوپرمارکت نداشته باشه. این یه چیزی شده است. تمدن دینی اینقدر خاموش است که شکوهش انسان را میگیرد. این مثل خدا دیگه، گفت خدا یا تو همه چیزی یا هیچی. بگه اینطور نیست. دوباره حالا برمیگردی، حضرت روی یه چیز عجیبی دست گوشت است، روی زلالا. میگه آقا اینها گم شدند، بی نام و نشان. تو فارسی گم شده ممکنه است خوب معنی نده، ما ترجمه که میکنیم همین لغت نمیدونیم چطوری ترجمه کنیم. این که گفتم بهتر است، بی نام و نشان. مگه حالا ما چیم؟ ما حالا باید دنبال نام و نشان باشیم یا دنبال شکوه؟ اگه دنبال شکوه بخوایم باشیم، اتفاقا باید دنبال نام و نشان نباشیم. نام و نشان شکوه را میگیرد. من این جمله خانم رابعه ادویه خیلی برام جمله زنده ایست، خیلی هم بیش از این که حالا میخوام بگم معنی میده، اما اینجا یک جایی است که معنیش را شاید بشه یه خود استفاده. میگن رابعه 4 درهم داد به یه کسی که برو یه فرش بخرش برا ما، رفت. یه وقت برگشت گفت که چه رنگی باشه؟ گفت دیگه نخر، برو بریز تو دریا، چون رنگ آمد دیگه برش کن، چون رنگ آمد دیگه فرش نیست، رنگ است. ببینید یه تو مثال ما، همین که رنگ اومد دیگه شما فرش نداری، نشان داری، نشان پیدا شد، فرش بود دیگه، هر رنگی میخرید فرش بود. اما حالا اگه رنگش را مشخص کرد، میره فرش میخره یا رنگ میخره، دیگه تمام شد. عرض کردم مثالش خیلی مثال خوبی است، اما حالا یه نمونه استفاده از این جمله ایشون همینجا. بی نام و نشان پس بهتر است، مگر ما توی دنیا از پیامبران چی داریم؟ قرآن را بهش اشکال میگیرن مورخی، میگن آقا تاریخ پیامبره را مشخص نکه. جالبه گاهی وقت پیامبره که اول میگه آخر اومدن، یک قاطی پاتی است. یکی بیاد از دگاهی مفسر، از یک تحلیلگر تاریخ میگه آخه اینم سخن گفتنه، آقا این پیغمبر که اول اومده است وسط گفته است، اون که آخر اومده است اول گفته است، اون که نمیدونم آخر اومده است جابشو عوض کرده. چرا؟ قرآن اصلا نشان نمیخواد برای حادثه ها، سنت حادثه ها رو میخواد. خیلی عزیزان اون مجموعه دقت کن، تو قرآن اسم نیست. اصلا تمدن دینی یه تمدن عجیبی است. کسی که نگاهش نگاه سوپرمارکت هست نمیبینه، هیچی میبینه. یارو رفته بود دریا ماهی بگیره، نایمد ماهی گله تورش، بهش گفتن چیزی دیدی؟ گفت نه هیچی نبود. برای کسی که ماهی میخواد بگیره، خب هیچی نبود، از تو توره این ماهی نی. کسی که سوپرمارکت میخواد ببینه، اصلا تمدن دینی یا حیات دینی را هیچی میدونه. این خیلی کار مشکلی شده است، چیز عجیبی است. میگن آقا شما چی کار میکنی؟ منشمنت دارین چیکار میکنیم؟ منشمنت دارین چیزی دارین چیکار میکنیم؟ هیچ کاری نمیکنیم. یا آقای بیکن گفته بود که تمام حکیمان تاریخ کار بی حاصل کردن. چرا؟ برای اینکه با کارای اونها ما نتونستیم این تکنیکا بسازیم. دقت کردید؟ میچسب بدم ها، اگر تکنیک مقصد بشر شد، تمام روش نشده بگه پیغمبرا، اگر نمی گفت تمام پیغمبرا کار بی حاصل کردن. حالا دوباره برگردن به این جمله، این جمله خیلی رو ما تأثیر میذاره. لقالت، تمام تکوین داره میگه که آقا انسانها بی نشان بر زمین فرو رفتن. میخوام نتیجه بگیرم، چون بی نشان زندگی کردن و اگر نشانی از خود گذاشتن، خودشون فکر میکردن نشان است، بازم بی نشان است. ول نمی کنم بحثا، دقت کن، نرو دنبال این که یه بعضی ها نشان گذاشتن بی نشان رفتن. حتی پیغمبر آره، پیامبر اون چه که گذاشتن که بی نشانی بود، شکوه بود. غیر پیامبر هم که هیچ، پیامبران نشانشان سوپرمارکت نیست، یه چیزی دیگه است. اسمش چیه؟ اون که دنبال نام و نشان است اسمش نمیشنوه، اونم که نام و نشان را نمیخواد که میشنوه نمیپرسه، اونم که دنبال نام و نشان است اگر بپرسد در عالم نام و نشان میپرسد، اگر در جوابش تو هم با نام و نشان جواب بدی که جواب ندادی، اگرم جواب ندی که جواب ندادی، پس اون هیچ وقت خود سوالش را جواب نمیگیره. چه جواب بدی چه جواب ندی، باید عالمش عوض کنی، بیاریش تو عالم امیرالمومنین. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا الله. یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف محبت اهل البیت و معرفت قرآن و خاندان پیامبر قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی پروردگارا پروردگارا توفیق سربازی این انقلاب ما عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد.